شما هر روز از آسانسور استفاده می کنید. سوار می شید، دکمه رو می زنید و خب بدون هیچ فکری به طبقه مورد نظرتون می رسید. اما تا حالا به چیزی که زیر پای شماست تو تاریک ترین و پایین ترین نقطه ساختمون فکر کردید؟ چاله آسانسور. منابعی که در اختیار ما گذاشتید، این فضا رو یکی از حیاتی ترین و در این حال فراموش شده ترین بخشای هر سازه توصیف می کنن. امروز می‌خوایم این فضای پنهان رو بیاریم زیر نور، چون به نظر میرسه نفوذ آب به این نقطه فقط یه نمزدگی ساده نیست، انگار شروع یه دومینوی خیلی پرهزینه و خطرناکه. می‌خوایم دقیقاً بفهمیم این دشمن خاموش یعنی آب از کجا میاد، چه آسیب‌هایی میزنه و مهمتر از همه چطور میشه یک بار برای همیشه جلوش رو گرفت.
دقیقاً توصیف دومینوی خطرناک به نظرم کاملاً بجاست. ما معمولاً به مشکلاتی که جلوی چشممون نیستن اهمیت نمیدیم، اما نفوذ آب به چاله آسانسور مستقیماً با ایمنی تجهیزات، پایداری خود سازه و حتی جان ساکنین گره خورده. این از اون دست مشکلاتیه که نادیده گرفتنش تو کوتاه مدت تبدیل به یه بحران بزرگ تو بلند مدت میشه.
خب پس بیاید از همینجا شروع کنیم. میدونم که رطوبت کلن برای هیچی خوب نیست، اما منابع شما طوری از این موضوع صحبت میکنن که انگار با یه تهدید فوری و حیاتی طرفیم. یعنی واقعا یه نمزدگی کوچیک کف چاله آسانسور انقدر خطرناکه یا داریم یکم اغراق میکنیم؟
سوال خیلی خوبیه و نه، اغراقی در کار نیست. 4 پیامد اصلی وجود داره که این موضوع رو از یه مشکل به یه بحران تبدیل میکنه. اولین و خب واضح‌ترین خطر زنگ زدگی و خوردگی قطعات فلزیه. ببینید، تمام ساختار آسانسور روی ریل‌ها، شاسی‌ها، پیچ و مهره‌های فلزی سواره. رطوبت دائمی مثل اسید عمل می‌کنه و آرام آرام این قطعات رو می‌خوره.
یعنی عملاً اسکلت آسانسور از درون پوسیده میشه بدون اینکه ما توی کابین اصلاً متوجه چیزی بشیم.
یه استحکام قطعات رو کم میکنه و میتونه باعث اختلال تو حرکت نرم کابین بشه. لرزش‌های غیرعادی یا تو بدترین حالت از کار افتادن کامل سیستم. پیامد دوم آسیب به مغز متفکر آسانسوره، یعنی تجهیزات الکتریکیه. سنسورها، تابلوهای فرمان، کابلها، همه این اتصالات الکتریکی حساس تو چاله و اطرافش قرار دارن و خب آب و برق هیچ وقت دوستای خوبی نبودن.
و این یعنی خطاهای مکرر، توقفهای ناگهانی بین طبقات و البته هزینه های خیلی بالای تعمیر قطعات سوخته.
هزینه هایی که گاهی واقعا سر به فلک میکشه. اما این ما رو میرسونه به خطر سوم که دیگه بحث هزینه نیست، بحث جان آدم هاست، خطر برق گرفتگی. تکنیسیان هایی که برای سرویس و نگهداری وارد چاله میشن با یه محیط مرطوب و پر از تجهیزات برقی روبرو هستن. این یه ترکیب مرگباره. حتی تو شرایط خاص این خطر میتونه به خود کابین هم منتقل بشه.
این واقعا ترسناکه و فکر میکنم خطر چهارم یه جورایی نتیجه گیری منطقی از 3 مورد قبلیه.
بله، چهارمین پیامد کاهش شدید عمر مفید کل سیستم آسانسوره. یه آسانسور تو شرایط استاندارد برای سالها کار میکنه، اما توی محیط مرطوب و خورنده تمام قطعاتش دچار فرسودگی زودرس میشن. در واقع هزینه‌ای که شما برای آب‌بندی اصولی و دائمی میکنید یه سرمایه گذاریه. در مقایسه با هزینه‌های تعویض قطعات و تعمیرات اضطراری تقریبا ناچیز به حساب میاد.
بسیار خوب، کاملا متقاعد شدم. الان با یه صحنه جرم روبرو هستیم. یه چاله آسانسور خیس و در حال تخریب. به عنوان یه کاراگاه سازه، اولین قدم شما برای پیدا کردن مجرم یعنی منبع آب چیه؟ از کجا شروع به تحقیق می‌کنید؟
عالی، این بهترین روی کرده. ما قبل از هر کاری باید منبع رو پیدا کنیم. معمولاً اولین مزنون ما آب‌های زیرزمینی هستن. این شایع‌ترین علته، به خصوص تو مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالاست. تو این حالت سازه دائماً تحت فشار هیدرواستاتیک آبه. یعنی آب با نیروی زیاد سعی می‌کنه از کوچکترین منافذ کف و دیوارها به داخل نفوذ کنه.
پس ساختمان دائماً توی جنگ فرسایشی با آبه و هر نقطه ضعفی یعنی شکست.
اگه آب زیرزمینی مظنون اصلی نبود چی؟
اون وقت میریم سراغ مظنون دوم، نفوذ جانبی از دیواره ها. ممکنه آب از دیوارهای مجاور، مثلا دیوار پارکینگ یا انباری که درست عایق نشدن، راه خودش رو به سمت چاله پیدا کنه. ترک‌های بتون، درزهای اجرایی که بین مراحل مختلف بتون ریزی ایجاد میشن، همه اینها مثل شاهراه برای ورود آب عمل میکنن.
و حتما نباید از خرابکاری‌های داخلی هم غافل شد. منظورم نشت لوله هاست.
دقیقاً. مظنون سوم نشت از لوله‌های تأسیساتیه، مثلا فاضلاب یا آب. یه ترکیدگی یا حتی نشتی کوچیک تو لوله‌هایی که از نزدیکی چاله رد میشن میتونه منبع دائمی رطوبت باشه که علاوه بر مشکلات فنی، به خاطر ماهیت آب فاضلاب مشکلات بهداشتی جدی و بوی نامطبوع هم درست میکنه.
تو منابع شما به آب بارون و حتی گودبرداری همسایه هم اشاره شده بود. اینها چطور میتونن مشکل ساز بشن؟
بله، اینها مظنونای چهارم و پنجم ما هستند. اگه سیستم زهکشی ساختمون درست طراحی نشده باشه، آب بارون میتونه به جای دور شدن از ساختمون مستقیم به سمت فونداسیون و چاله آسانسور هدایت بشه و مورد پنجم که خیلی ها نادیده میگیرنش، تغییرات تو محیط اطرافه. یه گودبرداری غیر اصولی تو ملک مجاور میتونه مسیر طبیعی حرکت آبهای زیرزمینی رو عوض کنه و ناگهان آب رو به سمت فونداسیون ساختمانی بیاره که تا دیروز هیچ مشکلی نداشته.
صبر کنید، اینجا یه نکته خیلی مهم تو منابع بود که ذهن منو درگیر کرد. تفاوت بین فشار مثبت و فشار منفی. من همیشه فکر می‌کردم آب فقط از بیرون به داخل فشار میاره. این ایده فشار منفی که مثل مکش عمل می‌کنه و عایق رو از دیوار جدا می‌کنه کاملاً ذهنیت منو عوض کرد. لطفاً این رو بیشتر توضیح بدید.
این کلیدی ترین نکته فنی تو تمام این بحثه. درک این دوتا مفهوم تفاوت بین یه پروژه موفق و یه شکست پرهزینه است. فشار مثبت همون چیزیه که تصور میکنید. آب از بیرون به ساز فشار میاره و سعی میکنه وارد بشه. مثل آبی که به دیواره یه سد فشار میاره. اما فشار منفی خیلی موزیانه تره. این حالت وقتی اتفاق میفته که رطوبت از دل خود سازه بتونی عبور کرده و به لایه عایقی که ما روی سطح داخلی اجرا کردیم میرسه. این رطوبت پشت لایه عایق حبس میشه و مثل یه نیروی کششی یا مکش سعی میکنه اون رو از سطح بتن جدا کنه.
پس مثل اینه که بخواید یه چسب زخم رو روی یه زخم خیس و در حال تراوش بچسبونید. چسب به جای اینکه روی پوست بمونه، توسط مایه‌ای که از زیرش میاد بلند میشه و کنده میشه.
بهترین تشبیهی بود که میشد به کار برد. دقیقاً همین اتفاق میفته. به همین دلیله که خیلی از عایق‌های سطحی مثل ایزوگام یا پوشش‌های پلیمری در برابر فشار منفی به شدت آسیب پذیرن و به اصطلاح تبله می‌کنن یا ورم می‌کنن. یعنی اگه ما تشخیص ندیم که با فشار منفی طرفیم، ممکنه گرون‌ترین عایق دنیا رو هم بخریم و اجرا کنیم، ولی چون مثل یه برچسب از پشت کنده میشه، عملاً پولمون رو دور ریختیم. این همون نکته‌ایه که پروژه رو به شکست می‌کشونه.
اینکه آب میتونه از پنج مسیر کاملا متفاوت وارد بشه و دو نوع فشار کاملا مختلف ایجاد کنه، به من میگه که یه راه حل تک سایز برای همه وجود نداره. پس جعبه ابزار یه متخصص آب بندی شامل چه چیزاییه؟ با چه سلاحایی به جنگ این مشکل میریم؟
دقیقاً، هیچ راه حل جادویی واحدی وجود نداره. خب بیای جعبه ابزار رو باز کنیم. اولین ابزار روش‌های سنتیه، مثل ایزوگام و قیرگونی. اینها شناخته شده هستن و هزینه اولیه‌شون پایینه.
اما هنوزم خیلی ها از همین روش‌ها استفاده می‌کنن. آیا فقط به خاطر اینه که ارزون‌تره یا مواقعی هست که ایزوگام واقعاً بهترین گزینه است و ما داریم زیادی پیچیدش می‌کنیم؟
بیشتر به خاطر هزینه و شناخت عمومیه. اما حقیقت اینه که این روش‌ها برای مقابله با رطوبت سطحی و فشار مثبت ضعیف طراحی شدن. در برابر فشار منفی آب زیرزمینی تقریباً هیچ مقاومتی ندارن و همونطوری که گفتیم به راحتی تبله می‌کنن. استفاده از اونا تو چاله آسانسور تو اکثر موارد یه راه حل موقت و غیرقابل اعتماده.
خب پس از روش سنتی عبور کنیم. ابزار مدرن‌تر چیه؟ تو منابع به عایق‌های نفوذگر کریستالی اشاره شده بود. این اسم یکم علمی تخیلی به نظر میاد.
اما عملکردشون کاملا واقعیه و خیلی هوشمندانه. این مواد که به صورت پودر با آب مخلوط میشن و روی سطح بتون اجرا میشن، به جای اینکه یه لایه روی سطح تشکیل بدن، به عمق منافذ بتون نفوذ میکنن. اونجا با رطوبت و آهک آزاد موجود تو بتون واکنش میدن و کریستال‌های سوزنی شکل و نامحلول تو آب تشکیل میدن. این کریستال‌ها رشد میکنن و تمام مسیرهای عبور آب رو برای همیشه مسدود میکنن.
پس به جای پوشوندن سطح، خود بتون رو آب بند میکنه، یعنی میشه بخشی از ساختار بتون و دیگه لایه‌ای وجود نداره که فشار منفی بتونه بکندش. این فوق‌العاده است؟
کاملا. به همین دلیل این روش در برابر هر دو فشار مثبت و منفی به شدت مقاومه. ابزار بعدی تو جعبه ابزار ما پوشش‌های پلیمری مایعه. این مواد مثل رنگ غلیظ اجرا میشن و بعد از خشک شدن یه لایه یک پارچه انعطاف پذیر و لاستیکی ایجاد میکنن. اجراشون نسبتاً آسونه و میتونن تراک‌های مویی رو بپوشونن، اما به کیفیت زیرسازی خیلی حساسن و در برابر فشار منفی شدید همچنان آسیب پذیرن.
و البته فناوری نانو. به نظر میرسه این روزا برای همه چیز یه راه حل نانو وجود داره. اینجا هم یه راه حل جادوییه؟
فناوری نانو بیشتر نقش مکمل و پیشگیرانه داره. یعنی این مواد میتونن با نفوذ به سطح بتون رو آبگریز کنن و جذب آب سطحی رو خیلی کم کنن، اما به تنهایی قادر به مقابله با فشار هیدرواستاتیک بالا یا ترکای فعال که آب ازشون با فشار بیرون میزنه نیستن. نباید فریب ادعاهای اغراق‌آمیز رو خورد. برای مشکل جدی نانو به تنهایی راه حل نیست، بلکه میتونه به عنوان یه لایه محافظ نهایی روی سیستم‌های دیگه استفاده بشه.
و آخرین و شاید تخصصی ترین ابزار، تزریق رزین، به نظر میرسه این یکی دیگه برای شرایط بحرانیه.
بله، تزریق رزین یا گروت سلاح ما برای مقابله با نشت‌های فعال و شدیده. وقتی آب به صورت یه جریان مشخص از یه ترک یا درز بیرون میزنه، تنها راه متوقف کردنش از مبدأ تزریقه. تو این روش موادی مثل پلی‌یورتان یا اپوکسی با فشار بالا به داخل ترک تزریق میشن. این مواد در تماس با آب سریع واکنش میدن، منبسط میشن و مسیر نفوذ رو برای همیشه مسدود میکنن. این یه جراحی دقیقه و یه راه حل دائمی برای نقاط ضعف مشخص.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، به نظر میرسه موفق‌ترین پروژه‌ها اونایی هستن که از یه رویکرد ترکیبی استفاده میکنن. مثلا اول با تزریق رزین خونریزی‌های اصلی رو بند میارن و بعد با یه عایق نفوذگر کریستالی کل سطح رو برای همیشه واکسینه میکنن.
دقیقاً. نگاه سیستمی و ترکیبی کلید موفقیت. انتخاب روش باید بر اساس تشخیص دقیق مشکل باشه، نه صرفاً بر اساس هزینه یا سهولت اجرا.
خب اینجا به یه نکته خیلی مهم میرسیم. ما بهترین تشخیص رو دادیم و هوشمندانه ترین ترکیب مواد رو هم انتخاب کردیم. اما منابع شما به شدت تأکید میکنن که همه اینها میتونه به خاطر اجرای ضعیف به طور کامل شکست بخوره. مهمتری جزئیات اجرایی که سرنوشت پروژه رو تعیین میکنن چی هستن؟
این مهمترین بخش کاره. سه تا مرحله حیاتی وجود داره. مرحله اول و مطلقاً ضروری آماده سازی سطحه. سطح بتون باید مثل یه بوم تمیز برای نقاشی باشه. این یعنی حذف کامل هر گونه آلودگی، چربی، گرد و غبار و به خصوص پوشش‌های قدیمی مثل قیر یا ایزوگام که مانع چسبندگی سیستم جدید میشن. همینطور تمام بتون‌های سست و پوسیده باید تراشیده بشن تا به یه بستر سالم و محکم برسیم.
یعنی اگه زیرسازی درست انجام نشه، هر کاری که بعداً بکنیم بیفایده است، مثل ساختن یه ساختمون زیبا روی یه فونداسیون سست.
کاملاً بیفایده. این شایعه ترین دلیل شکست پروژه هاست. مرحله دوم، ترمیم تمام ترک‌ها و نقاط ضعف قبل از اجرای لایه نهایی عایقه. ترک‌های غیرفعال باید با مواد مناسب پر بشن و ترک‌های فعال همونطور که گفتیم نیاز به تزریق دارن. اجرای عایق روی یه ترک باز مثل گذاشتن یه چسب زخم روی یه بریدگی عمیقه. فقط مشکل رو موقتاً میپوشونه و آب بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه.
و
و مرحله سوم که به نظرم خیلی ازش غافل میشن، نقاط بحرانی. اینها دقیقا کجا هستن؟
حساس‌ترین نقاط محل اتصال کف به دیواره ها، یعنی کنج ها، و محل عبور لوره هاست. این نقاط به دلیل تمرکز تنش و تفاوت مساله ضعیف‌ترین بخش های سازه در برابر نفوذ آب هستند. یعنی بیش از 90% نشتی ها از همین نقاط شروع میشه. اجرای صحیح تو این نقاط نیاز به تکنیک های خاصی داره. مثلا به جای زاویه تیز 90 درجه تو کنج ها، یه ماهیچه یا قوس سیمانی، بهش میگیم فیلت، ایجاد میکنیم تا تنش کم بشه و عایق به نرمی روش اجرا بشه.
و البته مسائل ایمنی، این کار توی فضای تنگ و تاریک و پر از تجهیزات الکتریکی انجام میشه.
پس ایمنی تو این مرحله شوخی بردار نیست. اولین قدم قطع کامل برق آسانسور از منبع اصلیه. دوم، ایجاد تهویه مناسب با استفاده از فنهای قوی برای خروج بخارات شیمیایی مواد الزامیه، چون چاله فضای بسته است. و سوم، محافظت کامل از تمام تجهیزات الکتریکی با پوشش‌های پلاستیکی ضخیم تا از آسیب در امان بمونن.
بسیار خوب، کار تموم شده و همه این مراحل با دقت انجام شده. حالا چطور میتونیم با اطمینان بگیم که آب بندی موفق بوده؟ باید منتظر بارون بعدی یا بالا اومدن آب زیرزمینی بمونیم؟
نه، خوشبختانه راه خیلی بهتری وجود داره. استاندارد صنعتی برای اطمینان از کیفیت کار، آزمون آبگیری یا تست نشت است. ما عملاً چاله رو تا یه ارتفاع مشخص، مثلاً 30 تا 50 سانتی متر، از آب پر می‌کنیم و برای دوره زمانی مشخص، معمولاً بین 24 تا 72 ساعت، اون رو به حال خودش رها می‌کنیم.
پس عملاً شرایط رو به صورت کنترل شده شبیه سازی می‌کنیم تا از نتیجه مطمئن بشیم. تو این مدت چه چیزی رو بررسی می‌کنید؟
دو چیز. اول اینکه سطح آب داخل چاله پایین نیاد، که نشون میده نشتی وجود نداره. دوم اینکه دیوارهای بیرونی چاله رو تو طبقات پایین‌تر مثل پارکینگ یا انباری به دقت بررسی می‌کنیم تا هیچ اثری از رطوبت یا نمزدگی دیده نشه. اگه تست موفقیت آمیز بود، اون وقت میتونیم با اطمینان کار رو تحویل بدیم. البته یه بازرسی بصری نهایی هم برای اطمینان از یک پارچگی پوشش و نبود حباب لازمه.
و این یه راه حل دائمیه یا نیاز به نگهداری داره؟
ببینید، هیچ سیستمی تو ساختمونسازی بدون نگهداری برای همیشه دائمی نیست. اما یه سیستم آب‌بندی اصولی که درست اجرا شده باشه برای سالهای خیلی طولانی دوام میاره. با این حال، بازرسی‌های دوره‌ای مثلا سالی یک بار برای بررسی کنج‌ها، درزها و عملکرد کلی سیستم خیلی هوشمندانه است. این بازرسی‌ها از تبدیل شدن مشکلات کوچیک و قابل حل به بحران‌های بزرگ و پرهزینه جلوگیری می‌کنند. نگهداری پیشگیرانه همیشه ارزان‌تر و آسان‌تر از تعمیرات اضطراریه.
خب، پس از این گفتگوی عمیق به نظر میرسه آب‌بندی چاله آسانسور خیلی پیچیده‌تر و حیاتی‌تر از رنگ کردن یه دیواره. اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی برای شنونده داشته باشیم، کلید موفقیت تو چیه؟
کلید موفقیت تو نگاه سیستمی و مهندسی به این موضوع. موفقیت یه پروژه حاصل ترکیب 3 عامله. اول، تشخیص درست، یعنی فهم دقیق منبع آب و نوع فشار، مثبت یا منفی. دوم، انتخاب هوشمندانه مواد، یعنی استفاده از یه ترکیب مناسب از روش‌ها بر اساس تشخیص، نه تکیه بر یه محصول واحد. و سوم، اجرای بی‌نقص جزئیات، به خصوص آماده سازی زیرسازی و رسیدگی به نقاط بحرانی مثل کنج‌ها.
و فکر می‌کنم باید یه عامل چهارم رو هم اضافه کنیم، انتخاب مجری متخصص. این کاری نیست که هر کسی بتونه انجام بده.
قطعاً، این یه عملیات مهندسی دقیقه. انتخاب یه پیمانکار متخصص که تجربه و دانش فنی کافی تو این زمینه خاص رو داشته باشه، شاید مهمترین بخش کار باشه. تخصص اونها تضمین کننده ی اجرای صحیح اون 3 عامل دیگه است.
بسیار عالی. و یه نکته نهایی برای شما که به این موضوع فکر می‌کنید. ما هر روز با زیرساخت‌های پیچیده‌ای سر و کار داریم که عملکرد صحیحشون رو بدیهی می‌دونیم. از آسانسور گرفته تا سیستم‌های لوله‌کشی و برق. این بررسی به ما یادآوری میکنه که پایداری و ایمنی این سیستم‌های حیاتی اغلب به جزئیات پنهانی بستگی داره که تو تاریکی و دور از چشم ما قرار گرفتن. شاید ارزشش رو داشته باشه که از خودمون بپرسیم چه جزئیات پنهان دیگه‌ای تو محیط اطراف ما وجود دارن که ایمنی و آسایش روزمره ما به اونها وابسته است.